رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو نفر در تهران به عنوان محارب و اغتشاشگر اعدام شدند. مهدی کروبی میگوید مواضع اخیرش به معنای به رسمیت شناختن مشروعیت دولت احمدی نژاد نیست. اجلاس بین المللی افغانستان در لندن از صبح امروز آغاز شد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های پنجشنبه 8 بهمن ماه را می‌گذرانیم. فردا آدینه، در رشت، قزوین، ایلام، بروجرد، شیراز و بیرجند هوا بارانی است. در همدان، زنجان و ارومیه بارش برف پیش بینی می‌شود. سایر نقاط کشور هوای صاف و گاه نیمه ابری خواهند داشت. هوای تهران بارانی است و دمای هوا بین 0 تا 7 درجه بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. امروز دو جوان به نام‌های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه با حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه گفته است در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختار شکنانه ماه‌های اخیر، به خصوص در روز عاشورا، دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و 11 نفر را به اعدام محکوم کردند که دو تن از آنها بامداد پنجشنبه اعدام شدند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی میگوید مشروعیت دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناخته و اشکال او و مردم معترض در مشروعیت دولت احمدی نژاد همچنان به قوت خود باقی است. آقای کروبی امروز در گفتگو با سهام نیوز سایت اینترنتی حزب اعتماد ملی تاکید کرده که عقب نشینی نکرده و همچنان معتقد است نتایج انتخابات محصول تقلب بوده، اما از آنجایی که با وجود تمامی اعتراضات محمود احمدی نژاد در حال حاضر به عنوان رئیس قوه مجریه قدرت را در دست دارد، او باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد. مهدی کروبی افسوده از آنجایی که این دولت برآمده از رأی مردم نیست، قادر به ادامه کار نخواهد بود. آقای کروبی خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است فریاد امروز مردم ایران پاسخی است به خیانت شما به رأی مردم، قانون اساسی و آرمان امام و شهدا که اصل انتخابات را از اساس بی‌معنا کردید و جمهوریت نظام را به مسلخ بردید. مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد در نظام جمهوری اسلامی فردا جمعه در قم برگزار می شود. در اطلاعیه‌ای که خانواده آیت الله منتظری در سایت رسمی او منتشر کردند گفتند به دلیل محدودیت هایی که در برگزاری مراسم وجود دارد، این مراسم در منزل و دفتر آیت الله منتظری برگزار خواهد شد. نشست بین المللی افغانستان با حضور حدود 70 کشور سازمان و نهاد بین المللی از امروز صبح در لندن در جریان است. حاضران در این اجلاس اتخاذ سیاست راهبردی که منجر به خروج نیروهای خارجی از افغانستان می شود را بررسی می کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی بر ضرورت مشارکت دادن آن دسته از طالبان که حاضرند سلاح خود را بر زمین بگذارند در روند سیاسی اجتماعی این کشور تاکید کرد. آقای کرزی از عربستان سعودی خواست تا نقش برجسته ای را در دست یافتن به آشتی ملی در افغانستان بازی کند و بر اهمیت حمایت کشورهای همسایه به ویژه پاکستان از این تلاش‌ها تاکید کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا ضمن حمایت از طرح آشتی ملی حامد کرزای گفت او انتظار دارد روند سپردن مسئولیت حفظ امنیت افغانستان به نیروهای این کشور از اواخر سال جاری میلادی آغاز شود. وزارت خارجه بریتانیا عدم شرکت ایران در اجلاس امروز افغانستان در لندن را فرصتی از دست رفته برای ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت این کشور تمامی تلاش خود را کرد تا جمهوری اسلامی در نشست امروز شرکت کند، حتی از آنها دعوت کرد تا در گروه کاری تهیه پیشنویس بیانیه نهایی مشارکت کند. او افزود نمایندگان عالی همه همسایگان افغانستان و جامعه بین المللی در نشست امروز حضور داشتند، اما به رغم گفته های مقام های ایران که به حل مسائل افغانستان علاقه‌مندند، آنها ترجیح دادند خود را از این اجلاس کنار بکشند. دادگاهی در پاریس دومینیک دوویلپن نخست وزیر سابق فرانسه را از اتهام تلاش برای ضربه زدن به حیثیت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور تبرئه کرد. شکایت آقای سارکوزی به سال 2004 میلادی و دوران رقابت انتخاباتی او با دومینیک دوویلپن برای جانشینی ژاک شیراک باز می‌گشت. با حکم دادگاه اکنون راه برای نخست وزیر سابق باز می‌شود تا بتواند در صورت کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور بار دیگر با نیکولا سارکوزی به رقابت برخیزد.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. چگونه دو نفر از کسانی که پیش از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بودند به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی محارب شناخته شده و اعدام شدند؟ سخنان وکیل یکی از آنها را خواهیم شنید. در مورد چگونگی و روند محاکمه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور بدون حضور وکلایشان نظر یک حقوقدان را می شنویم. مهدی کروبی گفت دولت محمود احمدی نژاد را همچنان نامشروع می داند. گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان باراک اوباما در کنگره آمریکا. وزیر امور خارجه روسیه گفت جهان نمی تواند برای همیشه در انتظار پاسخ ایران بماند. روز پنجشنبه دو جوان به نامهای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه با حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند. این دو نفر از جمله 11 نفری هستند که به اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام به اعدام محکوم شدند. احکام 9 نفر دیگر در مرحله تجدید نظر است. به گفته وکیل یکی از متهمان، آرش رحمانی پور به هنگام ارتکاب آنچه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی جرم می‌نامند زیر 18 سال داشته است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور که امروز اعدام شد، گفتگو کرده است. نسرین ستوده:
خبر برای ما بسیار ناگهانی بود، زیرا هم به خانواده آقای آرش رحمانی پور هم به وکلا گفته شده بود که پرونده برای رفع نفس از شعبه 31 دیوان عالی کشور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. اما قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان با این خبر امروز صبح مواجه شدیم که آرش رحمانی پور اعدام شده. برخلاف اظهارات خبرگزاری ایسنا که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب ذکر شده، برخلاف او خبر ذکر شده، آرش در فروردین ماه امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات در منزلش دستگیر شده بود. علاوه بر اون، آرش به هنگام دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که به آرش داده شده بود مربوط به زمان قبل از 18 سالگیش بود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات آرش رحمانی پور دادگاه اطفال بود. همین آرش به همراه بسیاری از بستگانش از جمله خواهر باردارش بازداشت شد، بعدها خواهرش آزاد شد، اما این بازداشت و فشارهای اعمال شده در زمان بازداشت منجر به سقط جنین اون شد. و غیر از همه اینها، به من به عنوان وکیل آرش در هیچ یک از جلسات دادگاه اجازه شرکت و دفاع از موکلم داده نشد و در جلسه‌ای که مرداد ماه به صورت نمایشی و علنی از تلویزیون پخش شد، از ورود من به جلسه دادگاه جلوگیری به عمل آمد، حتی تهدید به بازداشت شدم و دست آخر ماموران مربوطه با اخذ پروانه وکالت من موضوع رو صورت جلسه کردم و منو آزاد کردم. در همون جلسه از آرش رحمانی پور درخواست شد که به کارهای نکرده در ملأ عام اقرار بکنه. آرش از دادگاه زمان خواست تا امکان حضور من در جلسه فراهم بشه، اما مامورین مربوطه به پدر آرش مراجعه کردن و گفتن که یا آرش وادار به اعتراف به کارهای نکرده میکنه یا در همونجا خودش رو بازداشت میکنن. پدر که پیش از این تجربه بازداشت بسیاری از اعضای خانواده رو داشت، این تهدید رو جدی گرفت و از پسرش خواست که طبق قول و قرار گذاشته شده اقرار کنه.
خانم ستوده، چرا فکر میکنید با این عجله، با این شتاب این حکم اعدام رو صادر و اجرا کردن و این جوان رو اعدام کردن، در صورتی که میگید که حتی در قبل از انتخابات هم بازداشت شده بود، ولی ظاهرا الان این پرونده هست که مربوط به انتخابات هست، به نارامی های پس از انتخابات؟
بله، این پرونده به هیچ وجه ارتباطی با انتخابات نداشت، اما این اظهارات خلاف واقع و اون عجله و شتابی که در اجرای حکم و صدور حکم خصم شده حاکی از یک قصانیته و اون ایجاد رعب و وحشت در بین مردم هست، به ویژه بعد از ماجرای عاشورا. من فکر میکنم که حکومت سعی میکنه ترس و وحشت خودش رو به نوعی به جامعه منتقل بکنه، در حالی که کاملا خلاف این هست و اجرای چنین احکامی جز به رادیکالیزه کردن جامعه هیچ نتیجه دیگه ای نداره.
بعد خانم ستوده، شما که امروز مطلع شدید که آرش رحمانی پور رو اعدام کردن، چه احساسی داشتید اولین؟ یعنی چه واکنشتون چی بود اول که این خبر رو شنیدید به عنوان وکیل ایشون؟
من از اعلام این خبر کاملا شوکه شدم. آرش غیر از انسان بودنش برای ما اهمیت ویژه داشت، به دلیل اینکه از جمله کیس های اعدام زیر 18 سال هست. بنابراین من حتم دارم مطابق قانون به اتهام آرش باید در دادگاه اطفال رسیدگی می شد و علاوه بر اون طبق میثاق مدنی سیاسی اجتماعی و طبق کنوانسیون حقوق کودک اساساً نباید مطابق تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران آرش نباید اعدام می‌شد. من فکر می‌کنم حقوق بشر در این مورد نقض شده و طبیعیه که من به عنوان وکیلی که مسئولیت پرونده آرش رو به عهده داشتم از این موضوع بسیار ناراحتم.
و اتهامات اولیه آرش چی بود؟ بر اساس چه اتهاماتی بازداشت شد در فروردین ماه؟
این اتهام رو علیه آرش مطرح کرده بودن که با انجمن پادشاهی ایران همکاری داشته. در واقع موادی رو در منزل ایشون، کود شیمیایی اینها پیدا شده بود که چنین اتهام شده بود که آرش میخواسته از اینها برای ساخت مواد منفجره استفاده کنه. اما بر فرض صحت این ادعا علیه آرش که خیلی اما اگرها در اون وجود داره، اساسا نگهداری کود شیمیایی نمیتونه جرم باشه. حتی اگر آرش به نیت تهیه مواد منفجره هم این کودهای شیمیایی رو تهیه کرده بود، آرش چیزی نساخته بود، کاری نکرده بود که مستحق چنین مجازات سنگینی باشه. همه اینها دولت جمهوری اسلامی ایران رو بابت چنین اعدام غیر منصفانه، غیر قانونی و غیر عادلانه مسئول قرار میده، علیه انسانی به نام آرش رحمانی پور و علیه کودکی به نام آرش رحمانی پور.
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در بامداد پنجشنبه به جرم محاربه در حالی اعدام شدند که وکلای آنها در جلسات دادگاه حضور نداشتند تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، چگونگی این روند محاکمه را جویا شده است. محمد علی دادخواه:
برابر اصل 35 قانون اساسی که به عنوان میثاق محکم ملت و دولت باید به اون نگاه بکنیم، دادگاه بدون وکیل دادگاه نیست. دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت و اعتبار نداره، چون موکل یعنی کسی که فاقد اطلاعات لازم در خصوص چگونگی تدوین قوانین و دفاع از خودشه، اون قدرت و تسلط و اقتدار رو که از خودش دفاع بکنه نداره. این بسیار ناعادلانه است که یک طرف کسی باشه که همه موازین رو میدونه و طرف دیگر کسی که فاقد این سلاح و سپر و توانایی و قدرته.
آقای دادخواه، برخی از بازداشت شدگان وکلاشون میگن که وکلای تسخیری میگن که در دادگاه حضور داشتن، این در حالی که برخی بازداشت شدگان دیگه که وکلایشون اختیاری بوده میگن که اونها نتونستن در جلسات محاکمه حضور پیدا کنن. چگونه است که وکیل تسخیری میتونه حضور پیدا کنه، وکیل اختیاری نمیتونه حضور پیدا کنه؟
وکیل تفسیری یعنی وکیلی که دولت تعیین میکنه، یعنی وکیلی که دادگاه تعیین میکنه. اما وکیل تعیینی یعنی همین کسی که موکل تعیین میکنه. در نهایت اصل بر اینه که متهم اختیارات خودش رو به وکیلی که تعیین میکند واگذار میکنه، نه به وکیلی که برای او تعیین میکند. چون امکان داره دادگاه بدون قاضی، یعنی با قاضی دیگری تشکیل بشه، امکان داره با نماینده دادستان دیگری تشکیل بشه، امکان داره منشی دادگاه نباشه، اما امکان نداره که وکیل نباشه. چون تنها کسی که محرم راز متهمه و به زوایای پرونده حقوق وافی داره وکیله، و نص قانون اساسی که از اون عدول نمیشه کرد هم حاکی از اینه که دادگاه بدون وکیل دادگاه نیست.
آیا اون چه که امنیتی بودن پرونده ها ذکر شده محاکمات رو اصولا مجاز میکنه که دفاعیات در مرحله تجدید نظر ارائه بشه؟ یعنی در محاکمات مدعی العموم اتهامات و کیفرخواست رو قرائت میکنه، قاضی حکم رو صادر میکنه، بعد موقع تجدید نظر خواهیه که دفاعیات ارائه میشه؟
نه، قاضی در همون مرحله بعدی هم وکیل دخالت بکنه و در حین رسیدگی نسبت به مواردی که بر متهم باره ایراداتی که به نظر این رسه رو اعلام بکنه و حتی میتواند برابر قانون آخرین دفاع موکل رو هم موکل انجام نده و به وکیل خودش واگذار کنه. این نظام قانونگذاری ما که یک رسیدگی منصفانه و عادلانه رو در نظرش بوده است، اگر ما از اینها عدول بکنیم یعنی به این ضوابط توجه نکرد.
به نظر میرسه در برخی از پرونده ها این رویه رسیدگی به پرونده ها بوده، چون چیزی از دفاعیات بازداشت شدگان یا وکلاشون گزارش نشده.
به طور کلی نظر قانونگذار اونه، اونها رو باید هر کدومشون به طور جزئی مورد نظر قرار داد. من کلیت قانون ایران رو و موازین مورد نظر قانون اساسی که هیچ قانون عادی و مقررات و بخشنامه نمیتونه برخلاف اون باشه و دادگاه ها مکلفن حتی بخشنامه ها و قوانینی که مغایره با اونه رو اجرا نکنن، من نظر قانون اساسی رو بیان کنم.
ولی ممکنه آقای دادخواه که در مورد برخی از این پرونده ها به خاطر اونچه که امنیتی بودنشون عنوان شده یه همچین نحوه رسیدگی صورت گرفته باشه؟
اگه گرفته باشه اصولا باید در هنگامی که حکم نهایی میشه مرجع نهایی اقدام کنه و یا دادرس اجرای احکام هم اگر این موارد رو دید به عنوان نقض پرونده گزارش بکنه و از اجرای حکم تا رفع اون نقض امتناع.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت می گوید از مواضعش عقب نشینی نکرده و دولت محمود احمدی نژاد را همچنان نامشروع می داند. آقای کروبی روز دوشنبه جمله ای را درباره به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم مطرح کرده بود که از سوی برخی از ناظران به عنوان تغییر اساسی در مواضع قبلیش ارزیابی شد. محمد رضا کاظمی.
مهدی کروبی از سران مخالفان دولت احمدی نژاد سرانجام برای رفع سوء تفاهم گام برداشت. او در گفتگویی با سایت سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، گفت همچنان دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع می‌داند. خبرگزاری فارس از رسانه‌های حامی دولت احمدی نژاد روز دوشنبه نوشته بود مهدی کروبی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری گفته است بله او را رئیس دولت می دانم. انتشار این خبر سبب شد شمار زیادی از تحلیلگران آن را به منزله عقب نشینی مهدی کروبی از مواضع قبلیش ارزیابی کنند. برخی از مخالفان و منتقدان دولت حتی از سازش احتمالی وی در پشت پرده با سران حکومتی سخن گفتند. اما آقای کروبی روز پنجشنبه به این گمان زنی ها پایان داد و تاکید کرد که همچنان بر موضع قبلیش پابرجاست. رئیس حزب اعتماد ملی در گفتگو با سهام نیوز درباره برداشت ها از سخنان روز دوشنبه اش گفت
برای من بسیار عجیب است که افراد صاحب نظر از عبارت صریح و روشن من چیز دیگری برداشت کردند. من از صاحب نظران می خواهم به مقدمه و مؤخره جمله من دقت کنند. من بر اشکالات خود نسبت به انتخابات و نتایج آن که محصول تقلب و مهندسی آرا بوده است تاکید داشته و دارم. با این وجود آقای احمدی نژاد رئیس دولت است که علی‌رغم تمامی اعتراضات مراحل کسب قوه مجری را طی و لذا باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. در حال حاضر داخل و خارج موافق و مخالف از او به عنوان رئیس دولت نظام، یعنی کسی که قوه مجریه را در دست دارد، نام میبرند. لذا آنچه در اختیار رئیس قوه مجریه است را از او مطالبه میکنند. این نکته جدید نیست و به هیچ وجه به معنای عقب نشینی از مواضع گذشته نیست. همانطور که در سایر کشورها افرادی که قدرت را به دست می‌گیرند، صرف نظر از چگونگی کسب آن از آنان با عنوان مربوطه‌شان یاد می‌شود. اشکال من و مردم معترض در مشروعیت این قدرت همچنان به قوت خود باقی است و هنوز هم معتقدم حق مردم در تعیین سرنوشتشان در انتخابات دهم نادیده گرفته شده است. اگر انتخابات سالم برگزار می‌شد و شورای نگهبان به واقع پاسدار قانون اساسی بود، نتیجه چیز دیگری بود و کشور و مردم این مقدار هزینه نمی‌دادند. همانطور که قبلا هم گفتم، این دولت از آنجا که برآمده از رأی مردم نیست، قادر به ادامه کار نخواهد بود.
مهدی کروبی که در ماه‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برایش از سوی حکومت کمتر با رسانه‌ها در ارتباط است، از فرصت گفتگو با سهام نیوز برای حمله بی سابقه به شورای نگهبان و دبیر آن احمد جنتی استفاده کرد. آقای کروبی گفت:
آقای جنتی و دوستانشان این هنر را داشتند که جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی را به این وضعیت اسفبار برسانند. ایشان ادعای تقلب را مضحک و مدعی خیانت به کشور شدند. اما کیست که نداند آن که به این انقلاب خون شهدا، امام و مردم عزیز ایران خیانت کرد، ایشان هستند که کار کشور و انقلاب را به جای رساند که برگزاری یک مراسم ختم هم باید با حضور پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها انجام شود. انتصابی کردن انتخابات و رد صلاحیت های گسترده این نیروهای با کفایت این کشور در انتخابات های متعدد مانند خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و اعلام نتایج به دلخواه و حتی جابجایی پس از اعلام نتایج از شاهکار ایشان است که قطعا این خیانت نه تنها در نزد خود ایشان بلکه در نزد مردم پوشیده نیست. آقای جنتی، فریاد امروز مردم ایران پاسخی است به خیانت شما به رأی مردم، قانون اساسی و آرمان امام و شهدا که اصل انتخابات را از اساس بی‌معنا کردید و جمهوریت نظام را به مسلخ بردید.
برخی از کارشناسان این احتمال را مطرح کرده بودند که با نزدیک شدن به روز 22 بهمن، حکومت با دستیابی به توافقی پشت پرده با سران مخالفان میکوشد مانع از آن شود که مراسم سالگرد انقلاب 57 به یک مراسم ضد دولتی تبدیل شود. اما مهدی کروبی با انتقادات تند روز پنجشنبه‌اش تاکید کرد که تغییری در موازش ایجاد نشده است. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت روز آنلاین هر گونه سازش و عقب‌نشینی آقای موسوی را رد کرد.
گزارش محمد رضا کاظمی بود درباره سخنان روز پنجشنبه مهدی کروبی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در پی نخستین سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره و سنای این کشور و اشاره کوتاه و مختصر وی به ایران در چارچوب سیاست خارجی ایالات متحده، رسانه‌ها و مفسران سیاسی به بررسی کنش‌های واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی پرداختند. نادر صدیقی در واشنگتن.
سازمان استراتفور، یک بنگاه پژوهشی در عرصه سیاست‌های جهانی، در تحلیلی با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در اجلاس مشترک کنگره و اختصار سخن وی پیرامون سیاست‌های خارجی واشنگتن و از آن جمله در مورد جمهوری اسلامی ایران، نوشته است که برخلاف آنچه در گذشته دیده ایم، این بار در سخنرانی آقای اوباما از واکنش به چالش‌های بنیادی در رقابت با آمریکا در عرصه جهانی خبری نبود. یکی از این چالش‌ها ایران است که ایالات متحده به همراه متحدانش می‌کوشد با تلاش‌های حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مقابله کند. استراتفور می‌نویسد که در این زمینه به جز تأکید بر پیامدهایی که در انتظار جمهوری اسلامی ایران است، سخنی گفته نشد. ولی این بدان معنا نیست که در روز چهارشنبه هیچ اتفاقی در این عرصه روی نداده است. این بدان معناست که این تحولات در واشنگتن رخ نداد. از این رو به برلین روی می آوریم، پایتختی که در آن انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مؤثرترین سخن را در زمینه تحریم های تازه علیه رژیم ایران بیان کرده است. استراتفور می افزاید روز سه‌شنبه خانم مرکل در حالی که شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل را در کنار خود داشت گفت زمان برای ایران به پایان رسیده است. به گفته خانم مرکل زمان آن فرا رسیده که گفتگوها در مورد تحریم‌های گسترده بین المللی آغاز شود. او گفت ما به اندازه کافی بردباری به خرج داده ایم و در قبال ایران صبرمان به سر رسیده است. استراتفورد می افزاید که البته تهران بیدرنگ واکنش خود را از زبان معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان داد و دو دیپلمات آلمانی را به تظاهرات ضد دولتی روز عاشورا متهم کرد و مدعی شد که شبکه ای از ماموران اطلاعاتی غرب مسئول این تظاهرات بودند. مفسر استراتفورد پس از اشاره کوتاه به تاریخ روابط ایران و آلمان و اینکه صادرات آلمان و در صدر آنها همکاری‌های تیسن کروپ و زیمنس از ژرفای همکاری‌ها با جمهوری اسلامی حکایت می‌کنند، می‌نویسد که به نظر می‌رسد سخنان خانم مرکل از دگرگونی احتمالی این روابط خبر می‌دهد و این حاصل دو عامل است، یکی افزایش فشار از جانب آمریکا و دیگری از جانب اسرائیل. استراتفورد در پایان می نویسد اگر آلمان در اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی جدی باشد، فشار محکمی بر دولت ایران وارد خواهد شد. روزنامه تایمز لندن هم از قول مقام های آمریکایی نوشته است که دولت اوباما خود را آماده می کند تا این هفته مجموعه ای از تحریم های شدید علیه جمهوری اسلامی را در سازمان ملل متحد منتشر کند. این تحریم ها که عوامل سپاه پاسداران را هدف قرار خواهد داد، برای ارائه به شورای امنیت آماده شده است. تایمز لندن می افزاید که یک جدول زمانی برای رأی‌گیری در این مورد پیشبینی نشده، ولی گفتگوها پیرامون چهارمین دور از تحریم‌ها طی چند هفته آینده می تواند آغاز شود. در واشنگتن اما از پایان ماه فوریه و به عبارتی سه هفته مانده به بهار به عنوان پایان مهلت جمهوری اسلامی سخن گفته می شود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تازه ترین واکنش به مناقشه اتمی ایران اظهار داشت جهان نمیتواند برای همیشه در انتظار پاسخ ایران بماند. سخنان اخیر مقامهای روسیه درباره این بحران ضمن انعکاس بخشی از دشواری‌های موجود در مناسبات جاری تهران و مسکو نشان دهنده آن است که روند تصمیم‌گیری جامعه جهانی در قبال جمهوری اسلامی هماهنگی و سرعت بیشتری یافته است. آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش در حاشیه کنفرانس افغانستان در لندن دیدار و در کنار مسائل چون تجدید معاهده منع گسترش سلاح‌های راهبردی، امور افغانستان و همکاری‌های دو جانبه پیرامون بحران اتمی ایران نیز رایزنی کردند. در پایان این مذاکرات لاوروف در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه تصریح کرد:
برنامه اتمی ایران بیشک موضوع مهمی در گفتگوهای ماست. از اینکه ایران پاسخی سازنده به پیشنهاد گروه پنج به علاوه یک نداده دلسرد شده ایم. توافق کردیم که به تلاش‌هایمان برای دریافت واکنش مثبت به این پیشنهاد ادامه دهیم، اما روشن است که نمیتوان تا ابد منتظر بود و شرکایمان همکنون از لزوم اتخاذ تدابیر تازه‌ای در شورای امنیت به منظور حرکت در جهت تأمین منافع اهداف جامعه جهانی سخن می‌گویند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه گذشته نیز طی نشستی مطبوعاتی از عدم پذیرش پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران ابراز تأسف کرد. منظور از این پیشنهاد همان طرح است که به تصویب تمام مذاکره کنندگان با ایران رسید و بر اساس آن قرار بود تهران اکثر اورانیوم کم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران به خارج ارسال و از این طریق برخی نگرانی های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند. روسیه که در کنار فرانسه مجری اصلی این طرح در نظر گرفته شده، با اجرای آن منافع سرشار مالی نیز به دست می آورد. رد این پیشنهاد از سوی تهران برای مسکو بی‌اعتمادی متقابل در مناسبات دو کشور بیش از پیش آشکار ساخته است. در ماه‌های اخیر مقامات بلندپایه روس بارها گفتند که تحریم را مؤثر نمی‌دانند، اما در برخی موارد این راهکار اجتناب ناپذیر است. در این حال هیچ کدام از این مقامات صریحاً از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت نکردند. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی در این رابطه به رادیو فردا می‌گوید:
هرچه نزدیکتر به بررسی محتوای تحریم ها می شویم، دستیابی به توافق کامل میان اعضای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود. تصمیم نهایی روسیه درباره تحریم های تازه علیه ایران به آن بستگی خواهد داشت که این تحریم ها تا چه اندازه‌ای به منافع مسکو که در غیاب کشورهای غربی جاپای خود را در ایران محکم کرده است لطمه وارد کند. از سوی دیگر تشدید تحریم علیه ایران برای کشورهای غربی نیز این خطر را به وجود می آورد که در صورت مؤثر نبودن این راهکار راه بازگشت وجود نداشته باشد و ممکن است نهایتاً ناچار باشند به زور متوسل شوند. به همین دلیل هیچ کشوری علاقه به تحریم ندارد، اما نمی توان تا ابد برای ایران ضرب الاجل تعیین کرد.
اکثر رسانه‌های روسی که تا همین اواخر درباره این که آیا روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت می‌کند یا خیر حدس و گمان‌هایی می‌زدند، گویا پاسخ مثبت این پرسش را گرفتند و اکنون بیشتر به بررسی عملیات نظامی علیه ایران و پیامدهای احتمالی آن به عنوان گام بعدی برای مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. تا نیم ساعت دیگر و آغاز بخش بعدی خبرها، رادیو فردا با موسیقی شما را همراهی خواهد کرد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چوبی. مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرد. توی آینه نگاهم میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده، میگه میشه این بیابون پرشه از گل محل بدی رو میشه رها کرد، میشه خوبی بشه آدم، میشه بارون شد و باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شد و تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کوله بار و بردار رو به روت باد بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی حکم سر نبشته. خوب من چشمتو واکن، رو به رو یه دریاست، روبروت برق ستاره است، شهر خورشیدی فردا. چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رهنه چون مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرد.
بعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
جاده تا تک و تنها. یه مسافر توی شبها، کوله باره غم رو دوشه، صد هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا، نمیدونم که کجا رو تنش گرد مصیبت، توی مرداب حقیقت تلخه یه جدایی، اونو با غم داده آدم، نمیدونم که کجا،
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6، Oh, my God.
شده از دوست داشتن تو، واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم، بی توی گلای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میدم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها،
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موزارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می‌کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موزارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می‌دهند و وزنشان زودتر زیاد می‌شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاومتر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقاً روشن نیست، اما حدس می‌زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی‌های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می‌گذارد که آنها را آرام می‌کند.
که هنوز بهار سبز چشمات تو پاییز دلم میزد چبونه، اگه هنوز صدای عاشق لب میخون اسم تو رو بسد بهونه، توی لحظه دان عاشقونه تو کوچه های بی نشونیش، اگه نگات برام تنها نشون بود، اگه کلی ستاره بود دل من گاهی چشات برام یه واسه بود.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید. بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on, yeah, you know, that's right, come on, that's right,
شب من تو و شب فراره، میدونم کار روزگاره، ما
حال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره،
شب شکاره. This is the way that the story goes.
عشق تنها رفیقم بود، مهمون من غم بود، بی تو سرگردم. من تو تب من تو شب من تو تب من تو
tonight still young
دل من تو
baby let me be the one
تب من تو
got my heart on the bun
شب من تو
see look what you done
شب من تو شب قراره دل توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره شب شکاره شب شکاره
Nobody can take it away Love is by my side and baby love is here to stay You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold Let me plant a seed of love and let it grow
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13 از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم
No time.
رادیو فردا.
میخوام که با تو باشم. جرمم فقط عشق و عشق، زخم شکنجه از رو تنم، آغوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو، راضی به مردن شد دلم، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو، آماده پای جوخشو.
گریه نکن، گریه شگون ندار،